شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین غربی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب غربی، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
با سلام مقابل و درود به شما و شنوندگانتون.
جناب غربی، میخواستم این گفتگو رو با اجازه شما در این جلسه با مسائل روز انجام بدیم، اون هم با توجه به اینکه در شهر شما اتفاقاتی در این چند روزه رخ داد و سخنرانی ها و مصاحبه هایی توسط آقای احمدی نژاد انجام شد که بعداً درباره اونا صحبت خواهیم کرد. اما ایشون پیش از اومدن به نیویورک و به سازمان ملل، طی نامه‌ای به آقای جورج بوش ایشون رو به مناظره دعوت کرده بودند. می‌خواستم محبت کنید و نظر خودتون رو در این مورد برای شنوندگان عزیز ما بیان بفرمایید.
با کمال میل، ولی من همین مطلب رو خوندم و انعکاسش رو هم در رسانه‌های ایرانی در خارج از کشور و هم رسانه‌های اینجا که خیلی زیاد بود دیدم.
بله.
بعضی ها اظهار نظرهایی کرده بودند. یکی از سایت های ایرانی ادعا کرده بود که این کار غلطیه، وقتی که یه نفر یه طرف قضیه یه طرف مناظره در موضع قدرت هست و یک طرف دیگه در موضع ضعف هست، این نتیجه به جز تسلیم و به جز تسلیم طرف ضعیف نیست. البته ما با این نظر به شدت مخالفم و هیچ اساس و بنیانی برای این نوع استدلال نمیتونم پیدا بکنم.
بله.
اول به نظر من یه نگاهی به خود مسئله مناظره بکنیم، بعد وارد جزئیاتش میشیم. در بحث مناظره یعنی دو نفر یا چند نفر، دو گروه یا چند گروه بشینن و حرفاشون رو به همدیگه بزنن، انتقاداتشون از همدیگه بکنن، اختلافاتشون رو مطرح بکنن به قصد اینکه یا همدیگه رو قانع بکنن یا اینکه اظهاراتشون رو و عقایدشون رو در معرض قضاوت افکار عمومی و یا شنوندگانی که در اون مجلس حضور دارن بذارن. این کار بسیار خوبیه و اگر یک روزی ما شاهد باشیم که این اتفاق افتاده و مشکلات و اختلافات موجود در جهان به جای اینکه از راه فیزیکی، از راه نظامی، از راه گلوله‌های تفنگ و یا بمب حل و فصل بشه که معمولا هم حل و فصل نمیشه، به جای اون از راه گفتگو حل و فصل بشه، بیگمان ما به مدین فاضله فارابی، به یوتوپیای افلاطون و به آرمان شهر تامس مور رسیدیم. روزگار بسیار خوشی است، باید اظهار خوشبختی بکنیم.
بله.
و آرزو بکنیم که به اون جایی برسیم که همه مشکلاتمون از راه گفتگو حل بشه و در به قول معروف در تعامل اندیشه مسائل مطرح بشه و همدیگر بتونیم تحمل بکنیم و با گفتگو مسائلمون رو حل کنیم. نکته بسیار پر اهمیت اینجاست که در این نوع مناظرات به خصوص شانس این که و یا انتظار این که فکر کنیم دو نفر میخوان همدیگر رو قانع بکنن بسیار ضعیفه و اغلب هم اونها دنبال هدفشون قانع کردن طرف مقابل نیست. این رسمی است که در بسیاری از کشورها متداوله. در همین جا فصل انتخابات که میشه، کاندیدای دو طرف فرضاً برای ریاست جمهوری یا برای سناتور کسی میخواد بشه، اینها دائم با هم مناظره یا دیبیت میکنند، مقابل هم میشینند و دوربین های تلویزیون این بحث های اینها رو پخش میکنند، هر کدوم حرفای خودشون رو میزنند و شما هیچ علامت تفاهم یا علامت متقاعد شدن طرف مقابل رو نمیبینید. ولی هیچ اشکالی نداره، برای اینکه اون اتفاقی که باید بیفته ساختن افکار عمومیه، یعنی کسانی که دارن گوش میکنن از راه رادیو، تلویزیون یا حضور فیزیکی، اونها هستن که داوران نهایی خواهند بود، اونها هستن که این گفته های طرف طرفین رو گوش میکنن و نهایتا در ذهن خودشون تصمیم میگیرن و یکی از اونها رو میپذیرن و نتیجهش هم حضور در کنار صندوق های رای و رای دادن به نفع یکی از اونهاییست که استدلالش بیشتر مورد قبول اون شنونده قرار گرفته.
بله.
حالا به این اعتبار اگر این مقیاس رو بزرگتر بکنیم، به در سطح جهان این کار بسیار مبارکی خواهد بود اگر رهبر دو کشور در رو در روی هم بشینن، یا حتی اگر فیزیکلی رو در روی هم نبودن در دو نقطه جدا ولی از طریق ساتلایت و تلویزیون هایی که اینها رو در آن واحد مقابل هم قرار داده صحبت هاشون رو بکنن و سر تا سر جهان گوش بکنن.
بله.
ما میدونیم که اگر این اتفاق بیفته، با توجه به اینکه امپریالیزم رسانه‌ای آمریکا به شدت قویه و هر خبر کوچکی ریز درشتی در رابطه با آمریکا بلافاصله بخش بزرگی از جهان رو میپوشونه و همه با خبر میشن و اغلب اوقات هم هر استدلالی که از این طرف میشه اون استدلال به گوش و ذهن جهانیان میرسه و کشورهای خارج از این گردونه قدرت رسانه‌ای بسیار ضعیفی دارند، اگر این اتفاق بیفته من فکر میکنم اگر حتی در سطح میلیاردی نه، صدها میلیون نفر در گوشه و کنار جهان به این مناظره میتونن گوش بکنن.
دلی.
و این اتفاق بسیار خوبی است که جهانیان همه بتونن به صورت مستقیم حرفای دو طرف را بشنوند.
اتفاق میمون است.
بله.
اتفاق میمون است.
اتفاق بسیار میمونی است و امیدوارم، البته در این مورد هم نشد، در موارد دیگر در بین رهبران دیگر ممکن این اتفاق بیفته و بشر و بشریت از این به اصطلاح مهلکه‌ای که امروز درگیرش هست بتونه از راه تعامل اندیشه بیاد بیرون. این کار بسیار خوبی است، به ویژه این که میدونیم که به قول بعضی از دیپلمات‌های کشورهای به اصطلاح جهان سوم میگن ما اخبار کشور خودمون رو زودتر از این که از منابع خودمون بشنویم از CNN میشنویم. این یه واقعیت زندگی امروزه. حالا اگر این اتفاق بیفته و این رسانه ها که در دورترین نقاط جهان بیننده دارند اگر بتونن این صحبت ها رو به گوش همه جهانیان برسونن، بیگمان به شدت مؤثر خواهد بود. و اتفاقا همین نکته که من انگوش گذاشتم هم میتونه یکی از دلایل خودداری آمریکا از تن دادن به این درخواست باشه.
بله.
این نکته که عرض کردم این به شدت عمومی بود، صرفا بحث مناظره بود و اما میرسیم به این مناظره خاص.
بله.
این مناظره بین رئیس جمهور ایران و رئیس جمهور آمریکا. این دو نفر به نظر من ضمن اینکه هر کدوم نمایندگی کشوری رو میکنن که اختلافات بسیار زیادی هم دارند، در عین حال مشترکات زیادی هم بین این دو نفر وجود داره.
بله.
من اینا رو اشاره میکنم. اولا که آمریکا در حالی که با نزدیک 300 میلیون نفر جمعیت، تقریبا 5% جمعیت کل جهان رو در خودش داره، در این حال حدود 30% تولید جهانی رو به خودش اختصاص داده، یعنی جی دی پی یا جی دبلیو پی جهان رو حدود نزدیک به 30% مربوط به آمریکاست، که حتی اتحادیه اروپا که اخیراً با اضافه شدن 10 عضو جدید به 25 عضو رسیده، 25 کشور، مجموع تولید ناخالص میلیون ها رو هم که رو هم بذاریم نزدیک تولید ناخالص آمریکا میشه.
بله.
و اگر چند کشور ثروتمند به خصوص اعضای G7 G8 رو که آمریکا، ژاپن، انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا و کانادا و اخیراً روسیه هم بهش اضافه شد، اینها رو بذاریم کنار، مجموع تولید ناخالص داخلی آمریکا از مجموع سایر کشورهای عضو سازمان ملل بیشتر میشه.
بله.
به خصوص که اگر این نرخ رو با نرخ برابری به اصطلاح رسمی قرار بدیم، البته میدونید که دو نوع برابری هست، یکیش روشی است که سالهای طولانی بوده بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رعایت میکرده که همین نرخ برابری دلار هست و برابریش در رابطه با تولیدات کشورهای دیگه، و یکی هم روش به صلاح قدرت سهم قدرت خرید کشورها که پرچس پاور پاریتی هست، پی 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 گفته میشه. البته از لحاظ پی 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 حساب بکنیم بخشای دیگر جهان خیلی ارقامشون بالاست، مثلا چین که با روش معمولی 2.5 تریلیون دلار هست، در اون روش به 8 خورده تریلیون میرسه و با این روش پیش بینی کردن که در 2015 به نزدیک هم شانه به شانه آمریکا خواهد شد چین. ولی به هر حال آمریکا چنین کشوری است، قدرت نظامیش رو همه ما میدونیم تا کجاست و نفوذ سیاسیش در جهان به دلیل هم ائتلاف ها و هم اعمال فشار ها در سطح جهان رو میدونیم. به خصوص اخیراً همه جهانیان شاهد این بودن که در جریان حمله به لبنان و شورای امنیت رو ما همه شاهد بودیم که 33 روز به نشستن تماشا کردن که یک طرف قضیه بتونه به اهدافی که دنبالش بود برسه، و این صرف نظر از هر نوع احساسی که ما میتونیم نشون بدیم، به لحاظ تکنیکی این بدنه بین المللی میتونیم بگیم که یک فاجعه آشکاری از نمایش به اصطلاح بازیچه دست بودن سازمان ملل و شورای امنیت در دست آمریکا بود. در حال این قدرت آمریکا هست. ایران ما با 68 و 70 میلیون نفر جمعیت نزدیک به 1% جمعیت جهان، یک ذره کمتر از 1% جمعیت جهان رو داره و برعکس سهمش از تولید ناخالص ملی با یکی از اون روش ها 0.4%، با یک روش دیگه 0.2%. درآمد سرانه آمریکا 48,000 دلار در سال، درآمد ایران با اون روش پی 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 حدود 8,000، با اون روش مستقیم حدود 2,200 دلار و جزو کشورهای کم درآمد حساب میشه. اینا مشخصات به اصطلاح اکونومتریک ایران و آمریکاست. و اما اشاره که کردن به این که مشترکاتی وجود داره، و این دو نفر، دو رئیس جمهور، هر دو به نوعی به رویاهایی دارن و به جهان امروز به جای اینکه به لحاظ از دیدگاه از پلتفرم استدلال های پراگماتیستی نگاه بکنن، هر دوتاشون به مسائل جهان از دیدگاه آرزو پروری و رویا پروری نگاه میکنن و از مشترکات هر دوتاشون این هست که هر دوتاشون بیشتر در محدوده کلام و ادعا هستند تا در محدوده عمل، و اگر عملها رو و گفتارشون رو در کنار هم قرار بدیم تضادهای بسیار بزرگی میبینیم. من وقتی که اینها رو میبینم، این نوع رفتارها رو و فاصله عظیم بین گفتار و رفتار و اینکه اصلا همه هستی اینها هستن، حضورشون بیشتر به کلام و به دهن هست، یاد یک تابلوی معروف سالوادور دالی میفتم. اون تابلوی معروفش نمیدونم
بله
شما و شنوندگان دیدن یا نه، تابلوی است که یک سر انسانه، یعنی انسان همش سره و این سر همه چیزش در حال فرویختنه، هم زیر چونه این سر که همه بدن سره، هم زیر چونهش دیاه گذاشته شده،
بله،
چهار تا داربست زده شده،
بله،
و هم حتی گونه ها داره میفته، زیر بخشای مختلف گونه دیاه هست، هم زیر ابرو و حدقه چشم، گودی چشم، روی گونه دیاه داره. و جالب اینجاست که سگی هم که بغل اون انسان هست که چهار دست و پا نشسته، اون هم در حالت افتادن به سرش و به اندام اون هم دیاه زدند. این و همه این صورت خلاصه میشه در یک دهن بزرگ. در حال اگر شما همین رئیس جمهور اینجا رو در نظر بگیرید، شما اشاره کردید به رویدادهای چند روز اخیر، یکی از اونها این بود که ایشون پیامی به ملت ایران فرستاد و از ملت ایران درخواست کرد که به اونها توضیح داد که اونها به دلیل حضور دولت نامنتخب زیر فشار هستند، اونها مستحق یک حکومت دموکراتیک هستند، اونها دموکراسی دوستدار هستند. با خلاصه کلام حمایت خودش رو از دموکراسی در ایران اعلام میکرد، همچنان که پیشتر از اون میبینیم که اشغال افغانستان و اشغال عراق هر دو به بهانه تعمیم دموکراسی و استقرار دموکراسی در اون کشورها بوده. با توجه به حوادث به خصوص این دو سه ساله اخیر، به نظر من آخرین کسی که در این دنیا میتونه به خودش اجازه بده که از حقوق بشر حرف بزنه و از دموکراسی حرف بزنه، رئیس جمهور اینجاست. با توجه به حوادثی که همه ما شنیدیم، اونچه که در زندانهای آمریکا گذشته و میگذره، حوادثی که در زندان ابو غریب عراق، باگرام افغانستان، گوانتانامو بی کوبا اتفاق افتاده و داره میفته، زندانیانی که هستن اما هیچ جا نیستن در کشورهای مختلف و نقاط مختلف جهان، بازجویی هایی که برخلاف کنوانسیون ژنو هست ازشون میشه، و حصر آزادی هایی که در اینجا شده، و رفتارهایی که شما اگر در رسانه های آمریکا دقت بکنید، کتاب ها و نشریات بسیار زیادی هست که عناوینشون این هست که ما به خاطر به بهانه مبارزه با تروریسم آزادی هامون را از دست میدیم، به زعم بسیاری از اندیشمندان اهل فکر آمریکا، امروز شرایطی که در آمریکا حاکمه شرایط اورولیان سوسایتی بهش میگن، یعنی شرایطی است که جورج اورول در اون کتاب معروف قلعه حیواناتش ترسیم میکنه، اون شرایط نظام توتالیتاریستی که فکر و اندیشه انسان ها به وسیله شدیدن به وسیله آقا بزرگ و برادر بزرگ کنترل میشه، هستن بسیاری که امروز این جامعه رو یا حداقل حرکت این جامعه رو به سوی یک نظام اورولی دارن تشبیه میکنن.
بله.
در چنین شرایطی که ایشون نشون داده که مسئله مکرمت انسانی و حقوق بشر یا دموکراسی کوچکترین محلی از اعراب در ذهنیتش نداره و تنها به دنبال تحقق یافتن، تحقق دادن به اون چیزهایی که به شکل آرمانی بهش فکر میکنه هست. در یک از چامسکی در یک از سخنرانی‌هاش خیلی جالب میگه، میگه که معمولا رؤسای جمهور آمریکا هر کدومشون اغلب یک دکترینی داشتن. مثلا دکترین مانرو میدونید که
بله،
معتقد شد که در قرن 19 هم معتقد شد که
حیات خالی هم
میده، دیگه حق ندارم به در قاره آمریکا کاری بکنن، استعمارگری بکنن، که خلفش تئودور روزولت اون رو با یه متممی تبدیل به این کرد که ما اینجا حیات خلوت ماست،
بله،
با حق بریم هر جای آمریکای لاتین رو و آمریکای مرکزی رو بگیریم، تصرف بکنیم، اما اروپایی حق ندارن. اون وقت این یا آیزنهاور، دکترین آیزنهاور معروفه، دکترین جنگ سرد، که گفت ارتش ما باید آماده باشه که هر وقت هر جایی به خطر افتاد فورا عمل بکنیم. و در همین رابطه بود که بیروت هم نیرو فرستاد، هر جا که خطر نفوذ کمونیست در اونجا دیده بشه ما باید اونجا حضور داشته باشیم، که این اندیشه ها بود که زمینه مداخله در ویتنام رو فراهم کرد و که فاجعه میلیون ها نفر کشته شدن در اون جنگ رو هممون به یاد داریم. در حال برخلاف اونها به قول نقلی که میخواستم از اون فرضه ها رو از ایشون نگفتم، به قول ایشون چامسکی میگه که ایشون به جای دکترین رویا داره، رویا، رویایی که یک طرفش بود مذهبی داره، به شدت یک مذهب خیلی با به معمولا میگیم مذهب ارتجایی. ایشون معتقدن که به هر حال باید ما زمینه رو برای ظهور حضرت عیسی فراهم بکنیم، حضرت مسیح، و که در آرماگدان 40 مایلی شمال تل‌آویو ظهور خواهد کرد و باید جهان رو برای اومدنش آماده بکنیم و این هزاره ای که توش هستیم همون هزاره وعده داده شده در کتاب های عهد عتیق جدید هست و ما باید با همکاری اسرائیل بتونیم مخالفین رو، دشمنان رو از سر راه برداریم، که البته ای کاش فقط در همین زمینه مذهبی و متافیزیک محدود میشد، ولی این متافیزیک با فیزیک نفت و فیزیک تسلط و تمام رگهای حیاتی جهان عجین شده، با هم قاطی شده، کنترل همه جانبه جهان و اینکه ما اربابان جهان هستیم و اینکه چین و هندوستان که دارن میرن ابرقدرت های دهه های آینده بشن، از همین حالا ما باید به قول معروف گربه رو دم حجله بکشیم و اینها رو در کنترل خودمون داشته باشیم. همه اینها رویا پروری هاییست که تا اینجا به قول خودشون به جز یک باطلاق وحشتناک برای خودشون فراهم نکرده. به هر حال من نمیدونم کسی که این مشکلات رو داره، کسی که در گزارش کارشون هست که انسانها رو، زندانی ها رو شما میتونید 3 سال بدون اتهام در جای نگه دارید، اینا حتی حق داشتن وکیل، حق ارتباط با خانوادهشون رو نداشته باشن، یا زندانها رو قلاده سگ به گردنشون بندازید و لخت و عریان بگردونید و عکس یادگاری با اونها بگیرید و هزارها مسئله دیگه که حالا نمیخوام وقت تلف بکنم، همه دنیا این عکس‌ها رو دیدند و این گزارشات رو خوندن. چنین کسانی راجع به دموکراسی و حقوق بشر حرف بزنن از اون حکایت هاست که یا باید لبخند زد یا باید به بیگمان به صداقت گوینده شک بکنیم.
شاید هم فکر کرد که داره شوخی میکنه.
شوخی داره میکنه.
بله.
یا برگردیم به اون طرف. جالب اینجاست من یه نمره میدم به آقای احمدی نژاد، اون هم این دل و جرأت زیادیشه. یعنی دیدید جهانیان دیده، معمولا یکی از ویژگی های اسرائیل این هست که میزنه، درب داغون میکنه و میفرسته مخالفینشون رو نه فقط در لبنان بلکه در تونس و یا در آرژانتین جایی میگیرن، ترور میکنن، میکشن و جیغ و داد راه میندازن که این طرف مقابل ما تروریستند. اونها حقوق بین الملل رو رعایت نمی کنند. اونها به آزادی احترام نمی زند. در نتیجه واقعا جهان هم گاهی اوقات بیشتر اوقات باور میکنه که این طور هست.
جناب غربی، این از زرنگیشون نیست، از بد اخلاقیشونه.
شما از به هر حال، حالا چه بد اخلاقی، این فکت زندگی سیاسی امروز جهانه که ما با این مسئله روبرو هستیم. دیدید که نه فقط همین اخیر، بلکه در پارسال، در سالهای گذشته، ویران کردن خونه ها با بولدوزر انداختن به خانه های مسکونی مردم که حتی زیرش پیرزن بمیره، حتی دختر دانشجوی آمریکایی در مقابل بولدوزر سرش خورد بشه که طرفدار صلح بود، همه اینها رو ما شاهد بودیم، دیدیم. اما هیچ وقت اونا مثل این که ابدا نه اشغالگرن، نه تروریست هستن، نه ضد حقوق بشرن. اما هرچی که از این واژه ها بگیم، مال اون طرف مقابله.
بله.
یعنی به شدت خودشون رو موجه و معصوم نشون میدن. حالا در مورد آقای احمدی نژاد، ایشون خیلی با جرأت طرف ایشون رو به مناظره دعوت میکنه. البته گفتم با توجه به توضیحی که نسبت به قبلیه دادم، آسیب پذیری رئیس جمهور آمریکا به شدت بالاست، هیچ تردیدی نیست. این فقط روسا هستند یا چینیا که به خاطر معاملات اقتصادی که دارن، وقتی که وزیر خارجه آمریکا میره به اونجا و صریحا به اونا میگه شما چرا دموکراسی رعایت نمی کنه، چرا در زندان هاتون زندانی سیاسی دارید، اونها چیزی به عیان و در عموم و در پابلیک نمیگن، به خاطر اینکه به هر حال حکایت برای چین مثلا 160 میلیارد دلار مازاد تجاریه و برای روسیه هم همینطور. قراردادهای کلامی که با هم بستن باعث میشه که معمولا این لحظات رو با لبخند بگذرونن و چیزی نگن.
بله.
ولی به راحتی میتونن بگن که شما تو وزیر خارجه کشوری که اون شکنجه ها و اون جنایات در زندان هاتون اتفاق میفته، شما که میتونید با حمله به یک کشور که ثابت شده که هیچ نوع هیچ کدوم از بهانه هایی که آورده بودید درست نبوده، چه سلاح کشتار جمعی، چه ارتباط با سازمان های تروریستی در افغانستان، هیچ کدوم درست نبوده و غلط از آب در اومده و تا حالا باعث شدید بیش از 100,000 شهروندان غیر نظامی عراقی در اونجا کشته بشن و هیچ هم مشکلی ندارید، همه رو با ارقام و با دو 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 چهارتا مسئله رو حل میکنید و فکر میکنید که بالاخره موفق خواهید شد که خاورمیانه نوین رو بر روی خون و آتش و وحشت و بیچارگی بنا بذارید. جدا میدونه چند دهه طول خواهد کشید تا کل جمعیت عراق از زیر بار فشارهای روانی که به اونها وارد شده، جسدهای سوراخ سوراخ شده، خانه های ویران شده، مزارع سوخته شده و اعدام ها و بدن های با مته سوراخ شده، همین هایی که هر روز شاهدش هستن، این روزها نه کسی به مسجد میتونه راحت بره، نه به بازار، نه به مدرسه، نه به اداره، همین هایی که ما داریم میبینیم.
بله.
اول سالها خواهد گذشت که اینا از این ترامای این وحشتناک این روزها رهاشن، چند نسل لازم دارن.
بله، ده سال طول خواهد کشید.
بله. با این حکایت چطوری ممکنه کسی به خودش اجازه بده اینها در پروندهش باشه و باز هم بیاد از یک کشور دیگر بخواد که دموکراسی رو رعایت بکنه؟ البته اونو که در چچن میگذره چیز خوبی نیست، 100% محکوم کردنیه و اون چیزی که در رفتاری که دولت چین با تبتی ها و با اون گروه مدیتیشنی ها فالون کانگ دارن رفتار میکنن کار درستی نیست و خفقانی که به لحاظ سیاسی دارن در برابر لیبرالیسم هار وحشتناک اقتصادی که مال دارن میکنن مسئله بسیار پر اهمیتیه. اما برای کسی که این همه در یک همچین رزومه آلوده ای داره، چگونه میتونه به دیگران این توصیه ها رو بکنه؟ معمولا رتب خورده
من
این
رتب
من رتب چون کنه یه نفر رو پیدا کنیم که رتب نخورده باشه و بیاد این حرف رو بزنه. مشکل ما در رابطه با مناظره مورد نظر هم همینه.
بله.
وقتی که میرسیم در مورد ایران نگاه میکنیم ببینیم که در ایران چه میگذره.
بله.
اون در سخنرانی سازمان مللش انتقاد میکنه که چرا شورای امنیت قلدری میکنه، چرا حد وتو دارن، چرا نسبت به ملت‌های محروم
ظلم میکنه،
رید اسپسیال دبل استندرد برخورد دوگانه میکنه. اینها وقتی واقعا اگر یک نفری از کره مریخ بیاد و این حرفا رو بشنوه حتما ساعت ها کف میزنه برای گوینده این حرفا و بیگمان خوشش میاد که چه حرف های زیبایی. دقیقا در زیبایی این حرف ها هیچ شک نیست. اما وقتی که من میشنوم که آقای موسوی خوئینی ها که به زور گذاشتن 30 دقیقه برای ختم 40 پدرش بیاد، میگه من شبها با دستبند و پابند در زندان میخوابم، من زیر شکنجم، از خودم میپرسم این نماینده سابق مجلسه؟ این نه اسلحه به دست گرفته، نه کسی رو کشته و نه خواسته کسی رو بکشه. این فقط به خاطر دگراندیش بودنش، به خاطر آخر نطقی که در مجلس کرده و انتقادهایی که کرده، حالا باید بره این بهای به شدت گزاف رو بپردازه که توبه بکنه. اگر فقط همین یک مورد کافیه که شما به تمام این ادعاها شک بکنید.
بله.
بگونه ممکنه یک نماینده سابق مجلس به چنین روزی دوچارشه در حالی که دزدان میلیاردی میتونن با سپردن وثیقه بیرون باشن، هر وقت دادگاهشون تشکیل شد برن اونجا، یک نماینده مجلس محترم شناخته شده عموم مملکت حق نداره اگر هم اتهامی بهش وارده بیرون از زندان بمونه و روز دادگاه بره اونجا. چگونه ممکنه 100 روز 105 روز این آدم رو نگه دارن در اون شرایط خاص و بازجویی های سه بار در روز و 4 بار در روز بکنن؟
بله.
و بعد هم من بیام راجع به آزادی حرف بزنم، بعد بیام بگم که دنیای امروز دنیای اندیشه هست؟
بله.
این جمله ایست که از رسانه های ایران پخش شده، در جمله که ایشون در مصاحبهش با خبرنگاران آمریکایی میگه، میگه برای این روزها روز دوران اندیشه است، دوره اندیشه است. دوره اندیشه یعنی چی؟ یعنی دوره اندیشه ای که من قبولش دارم.
بله.
یعنی که من میتونم به دانشجوهای دانشگاه بگم بچه ها چرا ساکت نشستید؟ شما آزادید اعتراض بکنید. تا اینجا که شما فکر میکنید دلتون میخواد کپ بزنید، اما بیت دومش این هست که میگه اعتراض بکنید استادان سکولار رو بندازه بیرون.
بله.
این یعنی چی؟
جناب غربی هنوز چند هفته ای از قتل یا مرگ مشکوک این جوانان عزیز اکبر محمدی و ولی الله فیض مهدوی نگذشته. اینا هنوز چند هفته ای نگذشته از روش که این صحبت ها رو ایشون در سازمان ملل کردن.
به درستی اشاره کردید، البته در ذهن من هم بود. من اخبار رو شما دنبال بکنید، اعصاب فولادی میخواد.
بله.
شما اینها رو بخونید و تکون نخورید. من وقتی میخونم که به روزنامه نگاه مطلبی نوشته و اون مطلب خوشایند پاره از مسئولی نبوده، این ایشون که در خبرنگاران خارجی میگه که ما در کشورمون قوه قضاییه مستقله، چه چیز قشنگی، ای کاش همینطور بود. این آقای روزنامه نگار به شلاق متهم میشه. جدا ما در 2006 ما در 1385 زندگی میکنیم یا اینکه در قرون وسطای اسپانیا هستیم، در تفتیش عقایدیم؟ چگونه ممکن است به مخیله یک قاضی برسه که یک روزنامه نگار رو، بله من روزنامه نگار بشر تخلف میکنه، ولی کار روزنامه نگار چیه؟ روزنامه نگار خبررسانه، روزنامه نگار اندیشه رسانه، روزنامه نگار کارش پرداخت اندیشه است، تبادل اندیشه است و انتقال اندیشه است. رابطه اندیشه با شلاق از کجاست؟ من نمیفهمم. ایشون میگه دوره دوره اندیشه است. اگر دوره اندیشه است، شلاق جاش کجاست؟ چطوری ممکنه من شرم نکنم و این روزنامه نگار رو بخوابونم شلاق بزنم؟ وحشتناک باور کردن خواب اصلا به شدت سخته. شما فکر کنید کسی که مقاله نوشته. بذار یه چیز خاطره جالبی بگم. در زمان کلینتون، میدونید که راست مسیحی به شدت با کلینتون و زنش مخالف بود.
بله.
میدونید که کلینتون برخلاف این که الان هست و وابسته به راست مسیحیه و ضمناً شرایط رشد و نموش هم به شدت متفاوت با اون بوده و ایشون تقریبا مثل شازده به دنیا آمده در یک سلسله ثروت نفت و اسلحه و ثروت‌های کلان به دنیا آمده.
آقای جورج بوش.
بله؟
آقای جورج بوش.
بله. ولی اون کلینتون در یک خانواده متوسط به پایین به دنیا آمده بود و با مادر به اصطلاح تنهاش بزرگ شده بود، ولی به دلیل استعداد زیادی که داشت یکی از با ارزش‌ترین بورسیه های تحصیلی رو گرفته بود و درس خوبی خونده بود و ضمناً در آکسفورد انگلیس هم سالیانی درس خونده.
بله.
یکی از ویژگی های ایشون این هست که ایشون هم مثل بسیاری دیگه، من به اینها میگم نسل دهه 60، نه اینکه در دهه 60 به دنیا اومدن، نسلی که در دهه 60 میلادی شخصیتشون تکوین پیدا کرده. ایشون هم در دهه 60 دانشجو بوده و در دهه 60 بود که داشت رشد میکرد و شکل میگرفت. دهه 60 از سرتاسر جهان دهه ویژه‌ای بود که هم با 50 فرق داشت هم با 70. دهه 60 بود که جنگ ویتنام به وسیله کندی و بعد معاونش جانسون که رئیس جمهور شد به حد اکثر خودش رسید. تعداد سربازان آمریکایی در ویتنام به 500 هزار نفر رسید. دهه 60 بود که نهضت ضدیت با جنگ سر تا سر آمریکا رو در خودش گرفت که نهایتا در 75 اون مذاکرات اولیه نیکسون با ویتنامی ها رو یادمون هست.
بله.
و بعدن همون صحنه معروف هلیکوپترهای پشت بام سفارت آمریکا در سایگون که این روزاش هوشیمین سیتی هست، یادمون هست که خیلی حتی از زیرش آویزون شدن از ترس رسیدن ویتکونگا، دارن فرار میکنن و یک اثری از خودشون به جا گذاشتن و ضربه ای زدن که اگر یادمون باشه در 1991 وقتی جورج بوش پدر به عراق حمله کرد، یک جمله معروفی گفت که با این حمله‌ای که کردیم و ضربه‌ای که زدیم، ما سیندروم جنگ ویتنام رو زیر ماسه‌های دشت‌های عراق نفت کردیم.
بله.
یعنی نشون میداد که چه رنجی در این سال‌ها از 1975 به بعد برده بودند. به هر حال اون زمان دهه 60 بود که جنرال دوگل در فرانسه، دوگلی که قهرمان ملی فرانسه بود و ملتش رو کشورش رو در برابر نازی‌ها نجات داده بود، شخص با وجود نظامی بودنش نشون داده بود که در صحنه سیاست هم پیر بازیگری است و خیلی قهاره و احترام جهانیان رو به خودش جلب کرده بود، چندین دوره رئیس جمهور شده بود و همون بود که فرانسه رو به استقلال سیاسی کامل رسوند برخلاف بسیاری از کشورهای اروپایی که بعد از اون اجرای طرح مارشال جزو اقمار غیر رسمی آمریکا در آمده بودند. او بود که فرانسه رو هم به قول خودشون غرور فرانسه رو احیا کرد، هم استقلال سیاسی فرانسه رو به حد اکثر رسوند و آنچنان جای پای از خودش گذاشت که هنوزه همین حالا هم که این روزهای انتخابات خواهد شد، در تقسیم بندی گروه ها و احزاب و کاندیده ها گفته میشه که کی گولیس هست کی گولیس نیست.
بله.
یعنی اونایی که طرفداران خط دو گل هستن اینطور فکر میکنن که یک نهله بسیار قوی و پرزوری در فرانسه هستن. همین دو گل قول که هم به لحاظ سیاسی و افتخارات ملی غول بود و هم فیزیکی هم خیلی آدم قلب‌بلند درشتی بود.
بله.
در حال این آقای دوگل رو تظاهرات دانشجویان در 1965 باعث شد که از قدرت کنارگیری بکنه و کمتر زمانی بعد از اون هم از این دنیا بره. در همون زمان بود که هیپی ها در سطح جهان و در آمریکا مطرح شدند که بخشی از مخالفت با جنگ ویتنام بود، بیتل ها، و بعد در ایران خودمون همون دهه بود که دهه 40 ماست که 15 خرداد سرکوب شد و یه بهاری نیمچه بهاری از 39 تا 42 درست شده بود که تظاهراتی میشد، روزنامه ها آزادتر شده بودند و بعد همون انقلاب به اصطلاح سفید شاه ملت انجام گرفت و بعد هم از اون زمان بعد از سرکوب 15 خرداد بود که تمام حرکت‌های سیاسی مسالمت‌آمیز در ایران به بن‌بست رسیدند و دو گروه بسیار مهم چریکی دوران پیش از انقلاب در ایران در همون دهه تأسیس شدند، چریک‌های فدای خلق و مجاهدین خلق ایران. این دو گروه در اون زمان درست شدند. از این داستان‌ها بسیار هست، وقت نمی‌گیرم. دهه 60 از اون دهه‌های بسیار مطرح بود.
بله.
دهه پیروزی کوبایی ها بود، دهه بود که چگوارا قهرمان روز جهان بود و رژی دبری یار و مشاور چگوارا که هنوزم زنده است در فرانسه.
فرانسه. بله.
اون کتاب معروف اصول جنگ های چریکی رو نوشته بود.
بله.
و در ایران زمان شاه هم دست نوشته است، دست به دست با وجود خطر مرگ داشتن میچرخید و تفکر ماویستی بسیاری از بخشای جهان گرفته بود. ماو و چوئنلای از چهرهای خیلی محبوب اون زمان جهان بودند به خاطر اینکه هم از ابتدا با آمریکا مخالف بودند و بعد با شوروی در افتاده بودند. در نتیجه این شعاری که بعدا ما در انقلاب دادیم، بعد از انقلاب نه شرقی نه غربی، اونها اون سالها در عمل پیاده کرده بودند و با به تنهایی خودشون روی پای خودشون ایستاده بودن، بی کمک شوروی و آمریکا تونستن بمب اتمیشون هم منفجر بکنن، قدرتی بشن و سیاست توسعه، سیاست گسترش طلبی خودشون به خصوص در آفریقا پیش ببرن که در اون روزها صرف نظر از جنبه‌های دیکتاتوری که بعدها به خصوص در انقلاب فرهنگی مطرح شد وجدان بسیاری ها رو تکونداد، صرف نظر از اون اونا چهرهای محبوبی بودن. انقلاب الجزایر بود، بنبلا یکی از قهرمانان روز بود، جمیل بوپاشا، جمیل بوهیره، اینها کسانی بودن که چهرهای مطرح اون زمان بودن. برحال در دهه 60 همه سرتاسر جهان مثل یک دیگ جوشانی بود و از توش ای فکر نو، حرکت نو، جنبش نو بیرون میمد. دهه‌ای بود که در آفریقا چندین کشور زنجیرهای استعمار از دست و پاشون باز کردند و به جرگه کشورهای آزاد پیوستند. تعداد اعضای سازمان ملل از 120 خورده‌ای به 140-150 رسید. در حال در یک همچین دهه‌ای،
دهه خروش‌ها،
دهه خروش‌ها، دهه اندیشه‌ها، دهه تحول‌های بنیانساز بنیانی، در زمان کلینتون هم اونجا بوده، حتی در دورانی که کاندیدا بود رئیس جمهور شه جاهایی گفته شد که در اون دوران دانشجویش در آکسفورد که اونجا هم از مراکز تحرک ضد جنگ بود، ایشون حتی به پکن هم رفته بوده ولی دیگه دنبالش گرفته نشد. نکته که داشتم عرض می‌کردم اینه، در دوران ریاست جمهوری کلینتون راست مسیحی به شدت با اون مخالف بود. اینا یه ویدئویی درست کرده بودن که در اون ویدئو خود این رئیس جمهور رو به انواع اقسام فسادها، از زنا و لواط و همجنس بازی، این حرفا، دزدی در بچگی یا اشکالات که مادرش داشته متهم کرده بودن تا زنش رو به همجنس بازی و بسیاری از این حکایت ها.
بله.
در اون زمان شنیدم که حدود 2 میلیون نسخه از این ویدئو فروخته شد، اما شما مطلقاً سر سوزنی اعتراض از رئیس جمهور اون وقت این مملکت نشنیدید. یعنی حتی به خودش زحمت گیله یا زحمت شکایت نداد.
بله.
حالا ما در ایرانمون یک روزنامه نگار مطلبی می نویسه که در اون مطلب فحش ناسزا هم نیست، اعتراض به شرایط انتخابات، اعتراض به شرایط رفتار دولت هست، یا نشون دادن اشکالاتی است که در مملکت ما داره میگذره، این به دادگاه احضار میشه و به شلاق محکوم میشه. این یک فاجعه است.